آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوبین باشید. بیسکویت جوبین با آرد جو. جوبین، یک غذای کامل.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود.
روبه تبرد باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچوب تبرد
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
چقدر تیتر خوبی، چقدر اهمیت. عالیه، عالی. خوشیب شدم نه؟
وای کامران چقدر تغییر کردی.
میخندی،
رنگی رنگی پوشیدی، خوش سلیقه شدی، شرم پوشیدی. چی شده؟
پیشنهاد مارال.
مارال؟ کدوم مارال؟
بابا منظورم مارال چرده، جشنواره فروش گذاشته با محصولات رنگ رنگی و تخفیف های فوق‌العاده.
مارال چرب، جشنواره فروش، از لبخندش جانمونی، هم تخفیف هم لبخند.
مارال چرب، لبخند ماندگار.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. این برنامه راه ابریشم هست که تقدیم شما میشه. برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد با هدف توسعه زیرساخت‌های صادراتی کشور. اقتصاد یک کشور وقتی شکوفا میشه که بستر لازم برای نوآوری و حضور در بازارهای رقابتی جهانی فراهم بشه. حرکت به سوی نوآوری و ایجاد تغییر در ترکیب محصولات و خدمات در قلمرو فعالیت‌های کسب و کار دانش بنیان قرار داره. این کسب و کارها در تبیین و مدل سازی فرآیندهای تولید، تحقیق و توسعه، غنی‌سازی علمی و فنی، آموزش، پرورش و توسعه انسانی، انتقال دانش و نشر و اشاعه نوآوری در کشور نقش مهمی ایفا می‌کنه. در کسب و کارهای دانش بنیان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق پیدا می‌کنه. مقدمه رو گفتیم تا امروز بریم سراغ محصولات صادراتی دانش بنیان. سوالی که از شما میپرسیم اینه: آیا آمار محصولات صادرات دانش بنیان رو میدونید؟ چه محصولات صادراتی تو این حوزه داریم؟ سامانه پیامکی 30,000-36,37 در اختیار شماست. همراهان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه ابریشم، امروز نگاه ویژه‌ای داریم به محصولات دانش بنیان. می‌خوایم ببینیم که با توجه به اینکه کسب و کارهای نوین و کسب و کارهایی که ریشه دانشی خاصی دارند در کشور ما چند سالیه راه اندازی شده و علاقمندان خاص خودش رو هم داره. مسئولان و دولتی ها هم سعی میکنند به ویژه به جوان ها و نخبگانی که تو این زمینه فعالیت کردند و دارن فعالیت میکنند تسهیلاتی رو بدن که با رقابت بیشتر و با فراغ بال بهتری بتونن تو این حوزه فعالیت بکنن. امروز میخوایم بریم سراغ آمار محصولات دانش بنیان. یعنی اول میخوایم ببینیم که محصولات دانش بنیان چی هست دقیقا. این همه این طرف و اون طرف میشنویم که مثلا کسب و کارهای دانش بنیان یا باشگاه کسب و کارهای دانش بنیان یا مثلا حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان یا سرمایه گذاری در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان. ببینیم مثلا عنوان دانش بنیان چیه، چه محصولاتی رو بهش میگن دانش بنیان، و بعد بریم سراغ این که حالا چیکار بکنیم که ما این محصولاتمون رو صادر بکنیم به کشورهای دیگه. جناب آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت همراه ما هستند. آقای مهندس سلام بر شما، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که امروز بتونیم به این سوالات جواب بدیم و گام موثری باشه در توسعه صادرات محصولات دانش بنیان. عرضم به حضورتون که من میتونم اینجوری آغاز بکنم. توی کشور ما به دلیل اینکه ما توی کالاهایی مثل فرش، خشکبار، صنایع دستی یه مزیت رقابتی از قدیم الایام داشتیم و توی اینها همیشه خب آمار صادراتمون خیلی بالا بوده، اما از سال 72 میتونم بگم که با دستور مقام معظم رهبری ستاد فناوری نانو تشکیل میشه و در واقع حمایت‌های ویژه‌ای از این ستاد میشه که ما بتونیم تو حوزه فناوری نانو در واقع پیشرفت بکنیم. و همونطوری که مطمئناً خیلی‌ها میدونن ما توی تولید علم نانو جز 5 کشور برتر دنیاییم و در حال حاضر توی تولید محصول و تکنولوژی نانو جز 10 تا کشور برتر دنیاییم. میخوام عرض بکنم که اگه در واقع سرمایه گذاری و برنامه درستی وجود داشته باشه ما میتونیم تو خیلی از حوزه ها پیشرفته چشمی رو داشته باشیم. توی حوزه محصولات دانش بنیان همونطوری که گفتم فناوری نانو یکی از در واقع موضوعاتیه که میشه در موردش صحبت کرد. فناوری بایو که همون زیست فناوری میشه یه نکته دیگه است. تو بحث داروهای پیشرفته ما تا مثلا شاید بگم 20 سال پیش یه چیزی بوده 60 شرکت داروسازی داشتیم که اینها عموما داروهای رو تولید میکردن که داروهای عام بودن، اما شاید بگم از 10 سال گذشته به این طرف ما شرکت هایی داریم که تو حوزه داروهای نانو و داروهای بایو و داروهای هوشمند دارن فعالیت میکنن. داروهای ضد سرطان رو تولید میکنن که شاید مثلا بخوام بگم تکنولوژی تولیدش دست 3 تا در واقع کارخونه تولیدی توی دنیا باشه. تو زمینه مواد پیشرفته، مواد سرامیکی در واقع کالاهای دانش بنیان تقسیم بندی میشن. تو حوزه لیزر، فوتونیک، تو حوزه الکترونیک و کنترل ما خیلی در واقع میتونم بگم توانمندی بسیار زیادی وجود داره. تو حوزه هوافضا، صنایع دریایی و انرژی های نو میتونم بگم اینها در واقع رشته فعالیت هایی هستن که ما اینها رو میگیم دانش بنیان. تو حوزه دانش بنیان میتونم بگم که در حال حاضر یه چیزی حدود 4700 تا بیش از 4700 تا شرکت دانش بنیان وجود داره که البته این که دارم عرض میکنم شرکت دانش بنیان 4700 تا وجود داره، این 4700 شرکت دانش بنیان مورد تایید در واقع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستن. یعنی اونها در واقع این 4700 تا شرکت رو مورد بررسی قرار دادن و دانش بنیان بودنشون رو مورد تایید قرار دادن. ما شرکت‌های بسیار بیشتری داریم تو پارک‌های علم و فناوری که اونها هم شرکت‌های فناور هستن و میتونن در واقع به زودی به این گروه اضافه بشن.
بله. خب ببینید الان این 4700 شرکت دانش بنیانی که عنوان کردید وجود داره، دقیقا میگید آقای مهندس برای اینکه حالا شنوندگان عزیزمون تو حوزه‌های مختلفی که دارن کار میکنن آشنا بشن، این شرکت‌ها چه کارهایی رو انجام میدن و چه فعالیت‌هایی رو در حوزه‌های مختلف انجام میدن، محصولاتشون هم چیه که مردم بدونن؟
ببینید در واقع تو این 4700 تا شرکت میتونم اینجوری به شما بگم که حوزه‌هاش بسیار بسیار متفاوت و متنوع. برای مثال عرض می‌کنم، حالا این که در واقع عرض کردم یه سری شرکت‌ها هستن تو حوزه داروها دارن کار می‌کنن، داروهای پیشرفته. برای مثال شرکتی وجود داره که داره ادیتیو بتون تولید می‌کنه. برای مثال وقتی که ما داریم توی هوای سردی بتون ریزی می‌کنیم، این بتون به اصطلاح فنی‌ها پوک میشه و در واقع اون سختی و استحکام لازم رو نداره. این ادیتیو بتون در واقع توی شاید بگم مثلا 4 تا کشور یا 5 تا کشور توی دنیا هستن که دارن اینو تولید میکنن. الان توی در واقع کشور ما شرکتی وجود داره که داره اینو تولید میکنه و رقابت میکنه در واقع با محصولات مشابه اون توی داخل و همه دارن در واقع از اون استفاده میکنن. برای مثال عرض میکنم مثلا شما یه مته‌ای رو که در حال حاضر ما داریم استفاده میکنیم، این مته ممکنه مثلا بعد از 30 بار استفاده به هر دلیلی خراب بشه. توی در واقع با استفاده از فناوری نانو پوششی رو روی این ایجاد میکنن که این میتونه در واقع عمر محصول در واقع تا 10 برابر اضافه بشه و سختی و محکمی این محصول بیشتر بشه. تو حوزه های بایو میتونم بگم که در حوزه مواد غذایی، در حوزه کود و سم خیلی در واقع دستاوردهای بسیار زیادی وجود داره.
بله.
تو انرژی های نو میتونم بگم که همینطور. و توی بحث الکترونیک کنترل، تو بحث شرکت هایی که تو حوزه آیتی هستن، دستاوردهای بسیار بزرگی وجود داره. در واقع شرکت هایی که وجود دارن تونستن در واقع اون توانمندی رو از خودشون نشون بدن که نیاز به خارج از کشور به یه نحوی برطرف بشه.
بله، خب تقریبا متوجه شدیم که ما تو چه حوزه هایی داریم تو این زمینه فعالیت میکنیم آقای مهندس. حالا ببینیم که کدوم یک از این محصولات به عنوان محصولات صادراتی به حساب میان. مثلا ما اگر در حوزه انرژی های نو به قول شما داریم فعالیت میکنیم، آیا جزء محصولات صادراتیمون هست؟ اینا رو هم اگه بگیم خب خیلی خوبه.
ببینید نکته ای که وجود داره اینه که توی بین این 4700 تا شرکت ما یه چیزی حدود در واقع بین 200 تا 250 شرکتش در واقع صادراتی هستن. یعنی اون سرمایه گذاری که روی اینها انجام شده که این شرکت ها اصلا به وجود بیان، اون فضایی که به وجود بیان که این شرکت ها به وجود بیان بتونن محصول تولید کنن، یعنی ایدهشون رو به یه محصول تولید کنن، محصولشون رو به یه محصول انبوه برسونن، محصول انبوه رو بتونن تجاری سازی بکنن، این محصول تجاری شده رو در واقع بتونن صادرش بکنن. یه چیزی حدود 200 تا شرکت وجود دارن که این محصولات رو دارن تولید میکنن و صادر میکنن. توی این 200 تا شرکت میتونم بگم که توی همه رده ها وجود دارن. یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم مثلا توی یه حوزه‌ای اصلا وجود نداره یا توی حوزه خیلی وجود داره. توی همه حوزه‌ای که نام بردم در واقع محصولاتی وجود دارن که دارن صادر میشن، دارن در واقع داخل استفاده میشن. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که به اون پیشبینی که وجود داره اینه که این 200 تا شرکت به سرعت میتونه رشد بکنه، چون اینها بسیار بسیار شرکت‌های جوونی هستن و هنوز به اون بلوغی که باید نرسیدن، ولی توی سال‌های آینده ما میتونیم بگیم که این 200 تا شرکت میتونن به شدت تعدادشون افزایش پیدا بکنه.
بله، پس یعنی الان 200 تا شرکت هستن که دارن تو زمینه محصولات صادراتی فعالیت میکنن.
بله.
خود این محصولاتشون چی هست؟ یعنی مثلا اگه بخواید جز به جز برای ما حالا بخشش رو توضیح بفرمایید، بیشتر تو چه زمینه‌هایی دارن فعالیت میکنن؟
ببینید من میتونم بگم که از حوزه در واقع تجهیزات پزشکی، تو حوزه دارو، تو حوزه الکترونیک و کنترل، تو حوزه‌های مواد پیشرفته ما بیشترین در واقع محصولات صادراتی رو داریم و میتونم بگم بیشترین محصولات صادراتی ما مربوط به این دسته ها میشن. برای مثال عرض میکنم تو فناوری نانو ما الان به تکنولوژی رسیدیم که داریم الیاف ضد آب تولید میکنیم.
آفره.
یا داریم مثلا به یه نوعی الیاف ضد لک تولید میکنیم. این الیاف میتونه، یا الیاف آبگریز داریم تولید میکنیم، این الیاف میتونن تو حوزه های مختلفی کارکرد داشته باشن، از حوزه نساجی گرفته که برای مثال عرض میکنم میتونیم ما فرش ضد لک رو تولید بکنیم، یا میتونیم مثلا توی یه سری از در واقع نسوجی که توی پانسمان به کار میدن که حتما باید آب دوست باشن، ما داریم اینا رو تولید میکنیم. اینها داره صادر میشه. میخوام بگم از این دسته موارد وجود داره. تا میتونیم بگیم که تو حوزه دارو ما بسیار بسیار در واقع رشد کردیم و این داروها داره تو کشورهای دیگه صادر میشه و اونجا داره مصرف میشه. این که یه دارویی داره در واقع خارج از کشور صادر میشه، این نشون دهنده اینه که برای مثال عرض میکنم شما اگه بخواید دارویی رو تو چین بخواید صادر بکنین، حداقل رجیستری این دارو 2 سال طول میکشه و یه هزینه زیادی هم میبره. میخوام بگم وقتی که یه دارویی توی چین داره تولید میشه، میخوام این سطح تکنولوژی به اون حد رسیده که اون استانداردهای اونا رو پاس کرده و این در واقع محصولات میتونن توی حوزه‌های بسیار بسیار زیادی در واقع نش پیدا بکنن.
نکات خوبی رو گفتید. ما الان پس تو زمینه نانو حرفی برای گفتن داریم، برای اینکه بخوایم صادرات بکنیم.
بله.
محصولاتش رو اینکه فرمودید الیاف ضد آب داریم تولید میکنیم، حتی منسوجاتی داریم که الان داره به کشورهای اروپایی صادر میشه.
بله.
خب خیلی اتفاق خوبیه.
توی در واقع حوزه نساجی میتونم بگم الیافی تولید شده ضد امواجه. برای مثال خانم هایی که باردار هستن میتونن از این در واقع به یه نوع این الیاف استفاده میکنن که اون امواجی که در واقع مضر هست برای کودک بهش در واقع نرسه و بتونه در واقع یه بارداری سیفی رو در واقع به همراه داشته باشه.
درسته. خب پس اینها همه میشه گفت جزء همون آمار محصولات صادراتی دانش بنیان ما به حساب میاد.
بله.
دیگه تو چه حوزه هایی داریم این محصولات رو صادر میکنیم آقای مهندس؟
ببینید مثلا ما تو حوزه ساختمان الان، حالا مثال عرض میکنم اینا رو، ما لوله هایی که در واقع وجود داره، همه این لوله ها در اثر فشار ممکنه شکسته بشه. در واقع لوله های پلی اتیلن داره تولید میشه که اینها به هیچ نحوی در واقع شکسته نمیشه. و برای مثال عرض میکنم اگه جایی باشه که بخواد زلزله بیاد، مشکلی پیش بیاد، این در واقع لوله اصلا ترکی هم بر نمی‌داره. یا در حوزه مثلا عایق‌هایی که در واقع عایق‌های صوت یا عایق‌های متفاوت دیگه، ما محصولاتی رو داریم که هم در واقع از نظر هزینه‌ای پایین‌تر از عایق‌های موجودن، هم از نظر کارکردی بسیار بالاترن. تو حوزه پوشش‌های ضد خوردگی که تو مثلا نفت و گاز به کار میره، ما در واقع محصولاتی رو داریم که میتونه با محصولات اروپاییش رقابت بکنه، یا به جرئت میتونم بگم حتی بالاتر از اونها هستن.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون جناب آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت. در بخش بعدی صحبت هامون سعی میکنیم آمار محصولات صادراتی دانش بنیان رو جمع‌بندی بکنیم و دقیق‌تر دربارش تو 2 دقیقه پایانی صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز همچنان کنار ما هستید. 30036 37، شما هم میتونید درباره محصولات صادراتی دانش بنیان صحبت بکنید. اگه خودتون هم تولید کننده تو این زمینه هستید و دلتون میخواد یه روزی محصولتون رو صادر بکنید به کشورهای دیگه، با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30036 37. سوالی هم اگر درباره موضوعات مختلف مربوط به حوزه صادرات داشتید برای ما ارسال کنید با کلمه راه، یعنی کلمه راه رو بفرستید به 30036 37. خانم لیلی روزبهانی باهاتون تماس میگیرن، سوال برنامه رو از شما میپرسن، به کارشناسی که مربوط به اون سوال هست تحویل میدن، پاسخش رو میگیرن و تو این برنامه پخش میکنن. معمولا هم چون این سوالات بعدن به دست ما میرسه خیلی ارتباطی با موضوع برنامه نداره. الان هم بریم سراغ بسته گزارشی که تقدیم شما خواهیم کرد.
در این قسمت از برنامه راه ابریشم در خصوص شناخت ثروت‌های فیزیکی کشور مقصد با شما صحبت می‌کنیم که جناب آقای دکتر محمد مهدی ابراهیمی، دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی بین‌الملل، در این خصوص برای ما صحبت می‌کنند. با هم بشنویم.
در مبحث اندازه بازار، ششمین موردی رو که می‌تونیم بهش توجه داشته باشیم بحث ثروت‌های فیزیکی کشور مقصد هست در حوزه صادرات و مباحثی پیرامون تجارت در حوزه بین‌الملل. خب به تبع ثروت‌های فیزیکی میتونه شامل منابع طبیعی باشه، مسائل پیرامون توپوگرافی باشه و همچنین مسائل پیرامون آب و هوای کشور مقصد. در رابطه با منابع طبیعی، کلیه ثروت‌هایی که یک مملکت به صورت طبیعی داره ما به عنوان منابع طبیعی اون کشور مد نظر قرار میدیم، که در واقع مثل تکنولوژی‌های جدیدی هم که در این راستا در واقع به کمک مباحث منابع طبیعی میاد و اکتشافات رو مطرح میکنه و وضعیت اقتصادی یک کشور رو تغییر میده. خب در این بحث اندازه بازار اون کشورم به تبع تأثیر میگذاره. دومین موضوع که در بحث ثروت‌های فیزیکی دوباره مطرح میشه بحث توپوگرافی هست که میتونیم به عنوان منابع طبیعی که روی سطح زمین در واقع قرار دارن، مثل رودخانه‌ها، جنگل‌ها، بیابان‌ها، کوه‌ها. شما اگر دقت کنید توپوگرافی بعضی از کشورها با بعضی از کشورهای دیگه به تبع متفاوت هستن. مثلا بعضی از کشورهای مسطحی باشن که در اونها به هر حال جاده، راه‌آهن میتونه به تسهیل حمل و نقل کمک کنه. بعضی از در واقع کشورها هستن که توپوگرافی آنها در واقع باعث ایجاد مانع و همچنین هزینه‌های حمل و نقل چندین برابر بشه. خب به تبع توی اندازه بازار و اون مباحثی رو که پیرامون اندازه بازار مطرح میشه برای یک صادر کننده به یک بازرگان، مباحث پیرامون توپوگرافی در بحث ثروت‌های فیزیکی میتونه حائز اهمیت باشه. مورد بعدی که در بحث در واقع ثروت‌های فیزیکی ما بهش باید اشاره کنیم بحث آب و هواست که در این زمینه هم درجه حرارت، باد، باران، برف، خشکی هوا و مسائل پیرامون رطوبت در واقع از عواملی هستن که در طراحی محصول میتونن اثرگذار باشن. این که مثلا شما به فرض مثال آیا اتومبیلی میتونی به اون کشور صادر کنی که بخاری داشته باشه یا کولر یا هر دو، بستگی به آب و هوای اون کشور خواهد داشت که در این زمینه نوع غذا، پوشاک، دارو در مناطق گرم و سرد هم میتونن دوباره با هم دیگه متفاوت باشن. در این زمینه باز بحث بسته‌بندی کالاها هم در این بحث آب و هوا دوباره میتونه مورد نظر قرار بگیره و به عنوان شاخصه‌ای باشه برای اندازه‌گیری بازارهای بین‌الملل.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
خب شنوندگان عزیز و محترم، امروز از شما میپرسیم که آیا درباره آمار صادراتی محصولات دانش بنیان اطلاعاتی دارید؟ آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت با ما هستند و این آمار را الان به ما میگن. آقای مهندس بفرمایید.
ببینید توی سال گذشته از 40 میلیارد حدوداً 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی که ما داشتیم، یه چیز حدود 340 میلیون دلارش در واقع آمار صادرات شرکت‌های دانش بنیان بوده. این آمار میتونم بگم که معمولاً رشدش از رشد صادرات غیر نفتی ما خیلی بیشتره. یعنی ما سال گذشتهش یه چیز حدود 270 میلیون دلار بوده، در واقع توی سال 97 ما آمار صادراتمون بیش از 340 میلیون دلار بوده و پیشبینیمونه که امسال در واقع به بیش از 400 میلیون دلار برسه. اون در واقع توانمندی که توی شرکت‌های دانش‌بنیان وجود داره و اون در واقع کارهایی که داره انجام میشه، پیشبینی ما اینه که توی 2 سال آینده این به بالای 1 میلیارد دلار در سال برسه.
بالای 1 میلیارد دلار در سال. به نظرتون آمار خوبیه؟ با توجه به ظرفیت‌هایی که جوان‌ها دارن تو کشور ما هست و اینها؟
ببینید اون موضوعی که وجود داره، این چیزی که دارم عرض میکنم اینه که داشته ما الان اینه، یعنی میخوام بگم که الان ما در حال حاضر داریم 340 میلیون دلار صادر میکنیم. شاید با اون ایدئالی که وجود داره خیلی فاصله داشته باشیم، اما با در واقع کارهایی که انجام شده، اگه بخوایم اینو نسبت به مثلا 5 سال پیش حساب کنیم، نسبت به 10 سال پیش حساب کنیم، میتونه آمار خیلی امیدوارکننده ای باشه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از حضورتون جناب آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت. انشالله تو برنامه بعد میریم سراغ این که ببینیم مقصد محصولات دانش بنیان ما کدوم کشورها هستند. امروز بیشتر درباره آمار صادراتی محصولات دانش بنیان با شما صحبت کردیم، با جناب آقای مهندس اکبر گداری، رئیس میز صنایع دانش بنیان سازمان توسعه تجارت. اگر همراه ما باشید برنامه بعد رو می‌خوایم بریم سراغ محصولات صادراتی دانش بنیان و مقصد این محصولات، ببینیم بیشتر به کدوم کشورها صادر می‌کنیم. اگه بخوایم مقصد صادراتیمون رو افزایش بدیم، باید چه فعالیت‌هایی در این زمینه انجام بدیم؟ در ضمن بخشی هم که سرکار خانم لیلی روزبهانی براتون آماده میکنند بخشی است که پاسخ به سوالات شماست که خیلی مربوط به موضوع برنامه هم نیست. اگر دوست داشتید کلمه راه رو به 30,36,37 ارسال کنید تا بتونیم با کارشناسانی که مربوط به سوال شما هستن ارتباط بگیریم و پاسخش رو در یک بسته رادیویی تقدیم شما بکنیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی
بهارستان، جمعه ها ساعت 13 با رادیو اقتصاد. به راستی دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران درباره نقش مجلس در بهبود و مدیریت شرایط اقتصادی چیست؟
رادیو ایران،
حواسمان باشد با انتخابمان حقیقت در میان هیاهوها گم نشود.
رادیو ایران،
حضور
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
یک قدم به جلو. این پولای بانک کدوم ور رفته؟
سرکار خانم زیاد گندش نکنید، آشنا بوده.
بگید ببینم چرا تولید به این سمت رفته.
این بهترین راه ممکن بود که میشد رفت.
رادیو ایران،
یک نکته.
رادیو ایران،
آهنگ همراهی،
نوای همدلی،
رادیو پیام،
ما با هم کامل می شویم.
امروز بنای فردا را می گذاریم.
رادیو پیام،
فوق برنامه،
گروه سیاسی رادیو پیام،
نسخه اصلی،
گروه سیاسی رادیو پیام.
رادیو پیام
در این انتخابات هم انشاءالله مردم پرشور و با علاقه شرکت میکنن در این انتخابات و حضور خودشون را اعلام خواهند کرد، در واقع طرفداری خودشون را از اسلام و نظام اسلامی نشان خواهند داد.
نظرات شما مخاطبین عزیز همیشه برای ما سازنده خواهد بود. دو خط ارتباطی ما با شما در رادیو اقتصاد، سامانه پیام کوتاه 30,36,37، شماره تلفن 24 ساعته 278-698، شماره روابط عمومی سازمان سه رقمی 162، پیام رسان سروش با شما خواهد بود با نشانی @ رادیو اقتصاد .irib.ir. از سایت شبکه رادیویی اقتصاد هم خواهش میکنم دیدن بفرمایید، حتما رادیو اقتصاد .irib.ir. بارها گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، علاوه بر این که امکان بازشنوایی برنامه های مختلف در شبکه رادیویی اقتصاد برای شما فراهم هست، میتونید از کم و کیف جشنواره ها، پویش ها و برنامه های مختلفی که رادیو اقتصاد در جهت رونق تولید برای شما تولید کنندگان عزیز و محترم در نظر گرفته هم مطلع بشید.